بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فرمود اونایی که علم فرا گرفتند میبینند اون چیزی که بر تو نازل شده بر پیامبر، میبینن که حق همونه. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک، اون چه که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده هو الحق، حقیقت همونه. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، و جامعه ای رو که پیروی بکنه از این حق به راه عزت، سربلندی و به راه حمید، به راهی که دیگران ستایش بکنند اون ملت رو، اون شیوه ها رو، یعنی هم به عزت و هم به ستودگی ملت میرسند. خب با عرض سلام و تحیت و ارادت خدمت عزیزان، از اونجایی که گرچه نزدیک 10 روز از بعثت گذشته ولی چون این روزها بهانه است، در واقع روزهایی که در تقویم میخونیم، ولی موضوع چون ابدیه و همچنان زنده است، من به نظرم رسید که درباره بعثت پیامبر از دیدگاه متفکرین امروزی خدمتون عرایزی بکنم. اجمالاً یه توضیح کوتاهی درباره بعثت میدم که معناش مقداری روشن‌تر بشه که چرا این موضوع بعثت همچنان زنده است و امروزی است. معمولاً بیدار شدن از خواب شبانه روزی رو در قرآن بعثت نامیده. خب الذی یتوفاکم باللیل، خدا شما رو شبها میمیرانه، یه مرگ موقت دارید. بعد دنبالش میگه ثم یبعثکم، بعد بیدارتون میکنه. کلمه بعثت رو به کار میبره. معنای اصلی بعثت یک استعداد بالقوه است که به فعلیت در میاد، یک حالت رکود، سکون، بی حرکتی است که آغاز به حرکت میکنه. هم بیداری هر روز ما یک نوع بعثت، و هم قرآن داستان یک فردی رو که از یه خرابه ای میگذره، میگه که چطور حالا اینا که مردن و پوسیدن و قرن‌ها از گذشته، خدا چگونه اینا رو زنده میکنه؟ میگه خداوند اون رو میراند، 100 سال در خواب بود، بعد که بیدار شد میگه ثم بعثه، بیدارش کرد. پس خواب 100 ساله هم وقتی بیدار میشه آدم بعثته. اصحاب کهف هم که 309 سال در اون خوابشون در غار موندن، میگه کذالک بعثناهم، این چنین ما اونها رو بعثناهم، بیدارشون کردیم، لیتساءلوا بینهم، تا این سوال مطرح میشه که کم لبستم، چقدر درنگ کردیم در این غار. یکی گفت چند ساعت بود، نصف روز بود. به هر حال خواب 300 ساله هم که آدم بیدار میشه، اونم میگه بعثت. از خواب مرگم وقتی بیدار میشیم، اونم میگن بعثت دیگه، یوم البعث. پس چه خواب یک شبه، چه 100 ساله، چه 300 ساله، چه خواب خدا میدونه 1000 ساله یا میلیون ساله، اونم بعثته. پس یکی از ابعاد معنای بعثت بیدار شدنه از حالت خواب. خیلی چیزا رو قرآن با کلمه بعثت معرفی کرده. استبداد در یه جامعه میگه بعثته، میگه استعذن ربکم، خداوند به اعلام کرد لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب، بر این مردمی که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردن، انتقاد به قدرتمندان رو ترک کردن، کسی بر اینا مبعوث میشه، یعنی به قدرت میرسه که پدرشون رو در بیاره. یعنی وقتی که کنترل روی قدرت نباشه، قدرت هم فساد پذیره، قدرت مطلقه فساد مطلقه هم داره. پس در واقع رشد استبداد و دیکتاتوری در یک جامعه، اون رو هم قرآن میگه بعثت، یعنی زمینش تو جامعه هست. در هر جامعه‌ای چنین استعدادی وجود داره که بدترین ها سلطه پیدا بکنند. حتی معضلات جامعه، نابسامانی های جامعه رو هم قرآن میگه که همه اینا تو جامعه ظرفیتش هست که جامعه گرفتار انواع نابسامانی ها بشه. قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا، پس عذابم برانگیخته میشه. عذاب یه چیزی جدایی از عمل ما نیست. پیامبر به مردم هشدار بده که عذاب بر شما مبعوث میشه، یعنی در جامعه ظرفیتش، استعدادش، نطفش هست، شما باید مراقبت کنید. چه عذابی؟ من فوقکم، از بالا سرتون، من تحت ارجلکم، از پایین، طبقات پایین جامعه. او یلبسکم شیعن، گروه گروه میشید، اون وحدتتون رو دست میدین و یوزیق بعضکم بحث بعضن، خشونت هم دیگر رو میششید. این همش عذابه. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، ببین به چه زبانی به آسانی داریم بهشون میگیم تا اندیشه بکنن، نذارن این نابسامانی های جامعه رشد بکنه. خب اینم در واقع از معانی بعثت. همه اینا میبینین که یک چیزی در کمون استعداد نهفته‌ای هست، مثل فرض کنید باسیل سیل مثلا، سیل، ولی یا ایدز، اینا فعال میشه، یا سرطان ناگهان در واقع همه بدن رو میگیره. همه اینا در معنای بعثته. اگر پیامبرانی هم مبعوث شدن، اونم همین ریشه است، یعنی این استعداد در همه انسان ها هست، یه عده شکوفان میشن، استعدادهای بالقوه خودشون رو در یه جامعه‌ای که عقب افتاده است، جوامعی که خفتند، بیدار میشن. اینا ناگهان از درون یک جامعه خفته یک فردی بلند میشه، این همون خواب شبانه روزی و بیداری بعدی، اونم میگه بعثت. جالبه که نماز شب رو هم میگه یکی از عوامل بعثته اگه شما ممارست داشته باشه. به پیامبر میگه و من اللیل فتهجد بهی، قسمتی از شب رو با خواب مبارزه بکن، تهجد بکن. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، چه بسا احتمال داره پروردگارت تو رو به یک مقام محمودی مبعوث بکنه. این آیه بعد از بعثت پیامبره، نه قبل از اون. پیامبر که مبعوث شده، الان پیامبره، قرآن میگه که مبعوث میشی، یعنی بعثت حدی نداره، مثل علمه، مثل دانشه. به قول برادرمون جناب دکتر سروش، پیامبر دائما پیامبرتر میشد. پس بعثت و پیامبری هم حدی نداره، دائما برانگیختگی است، دائما رشد و کماله. حالا بحث اینه که اون بعثتی که برای پیامبر ما اتفاق افتاد و دقیقا همین شد، عسا ربک ان یبعثک مقاما محمودا، اسم پیامبرم محمد دیگه نیست، یا احمد یا محمد، محمود هم همونه دیگه، به یه مقام محمودی، مقامی که مورد حمد و ستایش دیگران خواهد بود. حالا عرایض امشب بندم به مناسبت بعثت درباره همینه که هرچی زمان بیشتر میگذره این مقام محمود بیشتر مطرح میشه، این بعثت دائما شکوفانتر میشه، دائما نورش جهانگیرتر میشه. مناسبت عرایض بنده یه موضوع دیگه هم قبلا اعلام کرده بودم، ولی چند روز پیش مقاله‌ای تو اینترنت پیدا کردم که دیدم که چقدر حفظ شد که اگر برنامه بعثت بود اون رو بهانه قرار میدادم در این مورد صحبت میکردم، ولی بعد گفتم حالا اشکالم نداره، گرچه 7-8 روزی گذشته، این به عنوان مقدمه بعثت پیامبر میتونه موضوع قابل توجهی باشه. فکر میکنم 2-3 ماه پیش بود در این کلاس صبح شنبه یک مقاله ای از خوان کلب خدمت دوستانی که اون کلاس میاد خدمتشون دادم. یه مقاله است که بعدن کتابش هم چاپ شد که شنیدم آقای مهندس انتظامم 2 جلسه پیش دربارش صحبت کردن. این استاد تاریخ در امریکاست، کتابش دروش محمد نوشته Prophet of Peace Amid the Clash of Empires، پیامبر در واقع یک پیام‌آور صلح در بین کلش بین تمدن ها، بین امپراتوری ایران و روم رو عمدتاً مطرح میکنه و دقیق قرآن رو خونده. تمام کتاب در واقع در باره نقش پیامبر، نقش صلح‌آمیز در واقع او در دورانی که جنگ ایران و روم بوده و بعد از اون چقدر پیام‌های صلح‌آمیز هم پیامبر داشته و هم قرآن. یه مقاله بود که من اون رو خلاصه‌ش آورده بودم، عنوانش در واقع میگه که بله، آیا محمد، آیا اسلام یک دین غربی است؟ این مقاله رو من قبل از این کتاب دیده بودم. طرح سواله، میخواد بگه که محمد در واقع یک پیامبر غرب بوده. میگه اون چه که آدم از زندگی او میبینه و اون چه که از قرآن میخونه بازگو کننده تمام ارزش هایی است که در طول تاریخ غرب ما داشتیم. آیا اون یک پیامبر غرب نبود؟ این مخاطبش ما هستیم. تمام کتاب درباره اثبات نقش صلح‌آمیز پیامبر و قرآن به رغم عملکرد خشونتبار مسلمانای امروزه. خیلی زیبا اون مقاله رو اول منتشر کرد که بعد کتابش که میاد به فروش بره، که اینو شنیدم مفصل آقای مهندس انتظام هم معرفی کرده. مقاله دومی که اون بهانه شد این رو عرض بکنم، اونم درباره باز محمد، اونم اتفاقا یه استاد تاریخه. تعجبه که مورخین که حالا بیشتر به این جزئیات تاریخی آگاه هستند توجهشون متمرکز شده رو شخصیت پیامبر یا نزول قرآن. اون کتابم در واقع عنوان فارسیش اینه: محمد یک ضد روحانیت در دوران روشنگری اروپا. یعنی اون 3 قرنی که تا قرن 18 که به رنسانس منتهی شد، در واقع نقش پیامبر و نقش قرآن رو در اون تحولات اروپا و بیدارگری مسیحیان تو این کتاب معرفی میکنه. کتابش البته هنوز در نیامده، تماسم بندم گرفتم میخواستم تهیه بکنم، گفت 11 جولای کتاب از زیر چاپ میاد بیرون. ولی در واقع یک معرفی این کتاب هست، عنوان اصلی کتاب هست میگه Faces of Muhammad Perceptions of the Prophet of Islam from the middle ages to today. در واقع چهره های متنوع پیامبر اسلام از میدل ایست، دوران قرون وسطا تا امروز. یه تاریخچه‌ای رو در واقع داره از محمد کتابش میگه که، ولی اسم این مقاله‌ای که منتشر شده که من یه تعدادی هم پرینت گرفتم بعد از جلسه، اگر کسانی علاقه من بودن، هم نسخه انگلیسیش رو دو صفحه این مقاله و هم ترجمه فارسیش رو، هم اینو و هم مقاله‌ای که همین خوان کل نوشته، اگر علاقه من باشین سه تا مقاله رو تعدادی از روش پرینت گرفتم میتونین ملاحظه بفهمید. من اجمالاً در واقع خلاصه ای از این کتاب رو خدمتتون توضیح میدم. قبلش یه نکته ای از همین این خوان کل اینا عرض کنم که فقط به عنوان پیوند این توجهات اخیر شاید مفید باشه. میگه شواهد فراوانی در قرآن در نشان دادن همسویی محمد و یارانش با مسیحیت، یعنی اون پیام‌های مسیح در واقع. میگه اینا خیلی به طور مشخص کم اهمیت جلوه داده شده، در حالی که تاریخ آشکاری از همزیستی مسالمت‌آمیز و پیوند سیاسی میان هر دو وجود داشته است. ترجیح قرآن به صلح در این حال اجازه دادن انحصاریش به جنگ دفاعی. خود مسلمان هم توجه نداره این از آیات قرآن و آیه رو توجه کرده که میگه اذن للذین یقاتلون، فقط به اونایی که مورد قتال و حمله قرار گرفتن اجازه داده میشه به جنگن و انهم ظلمو، برای که مورد ستم قرار گرفتن. این خیلی روشن اینو میگه، چه از میگه این ترجیح قرآن به صلح چه از سوی غربی ها، غربی های اهل بحث و جدل، و چه از سوی افراطیون مسلمان بسیار کم فهمیده شده است. این ترجیح، یعنی ترجیح صلح، که تفاوت زیادی با نظریه پدران کلیسا همچون سنت اگوستین و ایش بقیه رو اشاره میکنه ندارد. بعد میگه که چقدر شبیه این متفکران بزرگ ما بوده. آخرش میگه تصور کردن محمد در دنیای روم باستان که من در کتابم مورد تأکید قرار دادم، این تبعیض بین خود و دیگری را پاک خواهد کرد. میگه چقدر قرآن و عمل کرده پیامبر مخالف این تبعیضهای مذهبی یا نژادی بوده و به ما اجازه خواهد داد در محمد و اسلام یک برادر با اجداد مشترک به جای بیگانه ببینیم. این آخرین کلام در واقع این مقالشه که او اصلا همه پیام هایی که ما بهش باور داریم، ایدئال های ما رو او در واقع ابلاغ کنندش بود. اما این کتابی که قراره تا حدود دو ماه دیگه در بیاد، که فعلا این مقالهش هم طور که عرض کردم میگه محمد قهرمان ضد روحانیون، ضد دستگاه کلیسا در واقع در اون دوران روشنگری اروپا، میره از همون قرن 16 چهار قرن پیش، میگه که چقدر ترجمه قرآن ریسک بزرگی بوده، چه عمل تهورآمیز و خطرناکی بوده که اگر کسی میخواسته که قرآن رو ترجمه بکنه. میگه برای اولین بار، تاریخش هم نوشته 1542، یه چاپخونه‌ای در شهر باسیل اون تصمیم گرفت قرآن رو چاپ بکنه. دستگیرش کردن. میگه با کلیسا، با اینکه پروتستان بوده، میگه با مداخله مارتین لوتر. جالبه که لوترم میگه که هیچ راهی برای مبارزه با ترکا، منظور ترکا اون امپراتوری عثمانی مسلمان ها بوده، بهتر از انتشار و در معرض افکار عمومی قرار دادن دروغ های محمد نیست. لوتر نه از بعد مثبت، بلکه میگه بذار مردم بخونن اینا رو بفهمن چه دروغایی محمد گفته. بالاخره اون کتاب چاپ میشه. میگه که چاپ این کتاب قرآن را در دسترس روشنفکران اروپایی قرار داد. میگه البته بیشتر اونایی که قرآن رو خریدن که مطالعه کنن بیشتر میخواستن که بشناسن قرآن رو که بهتر علیه مسلمان ها مبارزه کنن، یعنی به اون نیت خریدن. میگه البته کسان دیگه هم بودن که هدفشون زیر سال بردن دکترین مسیحیت بوده، یعنی تسلیس، و وقتی قرآن رو خوندن اون آیات فراوانی که داره افشا میکنه هم رهبانیت و هم تسلیس، و میدونین دیگه چقدر فراوان توی قرآن این خدای سگانه رو، میگه اینا کشف کردن تو قرآن که چقدر طرفدار وحدت خداست. از جمله شخصی رو اسم میاره مایکل سروتوس، این یه دانشمند جامعه علوم دینی بوده، معقول و مقبول به قول معروف، میگه این بزرگترین عالم و تئولوژیست اون موقع بوده. این میگه وقتی قرآن رو خوند مردم رو دعوت کرد به اصطلاح به توحید خالص، توحید خالص قرآنی که با اون تعالیم کلیسا به کلی مغایرت داشت، حالا خودش از اون عالی ترین مقامات بوده. میگه اینو در دادگاه تفتیش عقاید محاکمش کردن، به مرگ محکوم کردن، تمام کتاب های چاپ شده شما بردن به عنوان هیزم در بین کتاب ها آتیشش دادن. این اولین کسی که میگه نمونش چه برخوردهای خشن و سختی با آشنا شدن مردم با قرآن داشتن. البته تو اون موقع میدونی شما حتی انجیلم ترجمه نشده بوده، حق نداشتن مردم انجیل رو هم خودشون بخونن. اولین بارم تو انگلیسه که ترجمه کرد کشتنش. داستانش رو دیگه میدونین که چگونه دست مردم خارج بوده به طریق اولا، وقتی که حکومت مطلقه داشتن فقط اون پاپ و کلیسا این کاردینال ها و کشیش ها اونا تصمیم گیرنده بوده. جالبه که این آشنا شدن مسیحی ها اروپایی ها رو در اون دوره، میگه در دوران روشنگری اروپایی تعداد دیگری از نویسندگان غربی محمد را به عنوان قهرمان ضد سلطه روحانیت معرفی کردند. برخی دیگر اسلام را فرم خالصی از خداپرستی توحیدی و قرآن را نیایشی در محضر آفریدگار یافتند. خب بعد میگه تو انگلستان جورج سیل وقتی که ترجمه جدیدی از قرآن عرضه کرد و در مقدمش تاریخ اسلام نشون داد که خود مسلمان‌ها در چه شرایطی با بت‌پرستی مبارزه کردن، چه زجرها و شکنجه‌هایی میکشیدن، چه دورانی داشتن بعد از 13 سال چه گذشت، و اول اینا رو مفصل گفته که بخونن اروپایی‌ها. و میگه که چقدر، میگه پیامبر اسلام را یک بت شکن اصلاحگر و ضد سلطه روحانیت معرفی کرد که باورها و رفتارهای خرافی و موهوم مسیحیان سنتی را مطرود شمارده و با قدیس تراشی و یادگارهای مقدس و با فساد روحانیت حریص و آزمند مخالفت میکند. اینا در واقع تو ترجمه جورج سیل که یواش یواش اروپایی‌ها حالا دارن آشنا میشن با اندیشه های دیگه مذهبی. میگه این ترجمه جورسل به صورت گسترده در انگلستان مورد استقبال قرار گرفت و میگه که خوانندگان این کتاب محمد را نماد یک جمهوری خواه یافتند. جمهوری خواه در اون موقع معناش این بوده که ضد ولایت مطلقه کلیسا بودن، یعنی جمهور مردم، یعنی حاکمیت ملت. یعنی در اون دوران میگه محمد نماد یک انسان طرفدار حقوق ملت، حاکمیت ملت بود. خب بعد توضیح میده که چگونه این ترجمه از انگلستان فراتر رفت. و جالبه که میگه تامس جفرسون پدر پایه‌گذار امریکا میگه اون نسخه ای از این کتاب رو از حتی می نویسه از کتاب فروشی ویلیامزبورگ ویرجینیا در سال 1765 خرید. میگه به راهنمای این کتاب پی برد به خداپرستی فیلسوفانه مترقی. میگه متوجه شد که چقدر دیده خدا شناسانه قرآن فراتر از دیدگاه اعتراف به گناه و خرید و فروش گناه در کلیساها هستش. میگه هنوزم این کتاب در کنگره امریکا، کتابخانه کنگره وجود داره، نمایندگان مسلمانی که میخوان به کتاب مقدس سوگند بخورن به این قرآن جفرسون سوگند بخورن. این خیلی روشن نشون میده که او هم چطور تحت تأثیر این خداپرستی خالص قرآنی قرار گرفته بود و چه تمایلاتی پیدا کرده بود. بعد میگه که در آلمان گوته این ترجمه رو خوند و چقدر به او کمک کرد که این احساس متحولش رو به عنوان یک شاعر مثلا پیامبرگونه به زیبایی بیان کنه. مفصل حالا توضیح میده که گوته چگونه منقلب شد و بعد سراغ حافظ رفت و چگونه دیگه شیفته حافظ شد و خودش رو مثل شاگرد دبستانی در مکتب حافظ دید و چه تجلیلایی از او کرده. در فرانسه میگه بولتر این ترجمه انگلیسی رو خوند، در میگه در اون کتاب روح ملت ها میگه او محمد را به عنوان مصلح مؤثری که رفتارهای دینی خرافی و موهوم مسیحیت را منسوخ و قدرت روحانی فاسد را ریشه‌کن کرد تصویر کرده. حالا دونه دونه توضیح میده که در کشورهای مختلف چگونه یواش یواش اینها رو درک کردن. از ادوارد گیبون یه قسمتی از سخن اون رو من عیناً براتون میخونم. میگه باور محمد از هر گونه شک یا ابهام آزاد است. قرآن گواهی شکوهمندی از یکتایی خداوند است. پیامبر مکه عبادت بت‌ها و نمادهای پرستش ستارگان خورشید را رد کرد. اون آیه که میگه ابراهیم وقتی که دید ستاره غروب میکنه، ماه غروب میکنه، اینا رو همه را آورده. میگه الهامات عقلانی محمد، هستی بی نهایت، ابدیت بی شکل و مکان و بی مانند و بی صورتی را ستایش میکند و به پنهانترین لایه‌های تصورات ما الغام می‌کند. میگه همان واجب الوجودی که از چیزی زاییده نشده و در نهایت جلال و کمال است. آخرش هم میگه یک خداپرست فرهیخته ممکن است که به عقیده محمد بگراید، عقیده‌ای چنان عالی و شکوهمند که فوق درک فعلی ماست. مقایسه کنید حالا با قرون قبل که هیچکی هم حق نداشته بخونه چه دشنامه هایی میدادن، حالا یواش یواش متفکرها آشنا میشن. تو همین مقاله اشاره میکنه به ناپلئون. میگه ناپلئون بناپارت پیامبر را قلباً و در نهایت زیرکی شناخت. میگه اون ترجمه فرانسوی کلود اتین ساواری رو خوند که 1783 منتشر شد و سعی کرد خود را همچون محمدی جدید جلوه دهد. توضیح میده که میگه این کتابو در کشتی که به سمت مصر میرفت همینجوری به عنوان تفریح اول خوند 1798. میگه آنچنان تحت تأثیر این کتاب قرار گرفت که بعد از این منقلب شد که منم باید نقش او رو بتونم ایفا بکنم. او که در صحرا در حالا قرن 18 خیلی دیگه قبل از اون میشه 10 قرن قبلش 11 قرن قبل توی این ترجمه ساواری فرانسه که خونده بود میگه از محمد به عنوان یک ژنرال برجسته و یک قانونگذار خردمند معرفی کرده بود. میگه او امیدوار بود، یعنی ناپلئون که به سمت مصر میرفت، میگه امیدوار بود که علمای مصر او و سربازان فرانسویش را که میخواهند مصر را از سلطه استبداد امپراتوری عثمانی برهانند بپذیرند به عنوان دوستان اسلام. یعنی انقدر در واقع خودش رو در واقع نزدیک میدیده به این پیام ها. خیلی تعجب میکنه که توضیح میده مفصل که وقتی میره مصر میبینه اون علمای مصر چقدر پرتن، چقدر به ظواهر نمیدونم فقهی و چیزای شرعی پرداختن و چقدر از این پیام ها بیگانه هستن. خیلی جا میخوره که اون دستگاه الازهر به چه حال و هوایی مشغول هستن. خیلی نومید میشه از این که چطور خود مسلمان ها اینقدر بیخبر هستن. برای یه بحثی مفصل در امریکا داره که در واقع بیشتر از نیمه دوم قرن بیستم، اول نشون میده یک امریکایی مجسمه در واقع پیامبر رو در یک کتیبه‌ای که توی اون سوپریم کورت در دادگاه عالی امریکا هست، او رو در ردیف چند تا از قانونگذاران بزرگ تاریخ قرار میده. یواش یواش کسان دیگه آشنا میشن. به هر حال حالا من خیلی در اون مقاله نمونم، بعدها خودتون این مقاله رو هم اوریژینالش هست و هم ترجمه فارسی خودتون میتونید مفصل ببینید. من به نظرم رسید که به بهانه این مقاله یک نگاه اجمالی به این تحولی که در نگاه به پیامبر ما کردن و این بعثت رو به همون معنایی که عرض کردم، این بیداری، این برانگیختگی و این درخشش یک انسان رو چگونه دیدن، اینا چگونه این تحول پیدا شده. من وقتی این رو میخوندم به یاد آیات اولیه سوره قلم افتادم که خب پیامبر رو اتهام میزدن که او مجنونه، یعنی حرفای معقول نیست، او دچار مالی خولیا شده، جن زده شده. در واقع خدا قلم رو، مرکب رو و کتاب رو شاهد میگیره برای تبرئه پیامبر. نون و القلم و ما یسترون، سوگند به نون، نون رو میگن همون دوات یا مرکب هرچی هست، سوگند به قلم، سوگند به هر چی که نوشته میشه از این به بعد. حالا اون موقع که سواد نداشتن شاید هم تعجب میکردن که برای رفع اتهام از پیامبر یعنی چی خدا داره به دوات و به قلم و به اون چی که چاپ میشه. اون موقع هم چیزی چاپ نمیشده، چیزی نوشته نمیشده. به قول شریعتی در کل مکه و مدینه شاید اونایی که سواد خوندن نوشتن داشتن به اندازه تعداد انگشتای دو دست نبوده. آیا غیر از اینه که این سوگند پیامش برای آینده است؟ یعنی آیندگان وقتی که این موانع برداشته شد، صدها فرو ریخت و انسانها شناختند، وقتی نوشته شد آگاهی پیدا میکنن، میفهمن که نه تنها او مجنون نبود بلکه عاقل ترین عاقلان بود. یک دوره بنده خیلی سریع میکنم، میشه به نظر میسه سه دوره میشه کرد برخورده با پیامبر رو. دوره اول همون دوران قرون وسطای مسیحیه تا دوران روشنگری که از قرن 15 تا 18 سه قرن طول کشیدین Enlightenment تا بالاخره خب به رنسانس منتهی شد. خب میدون اظهار نظر یکسره در اختیار روحانیون بود دیگه، ارباب کلیسا و الهیون مسیحی. خب اون دوران هم دیگه دوران جنگ های صلیبی بود و قسمتی از اروپا هم که امپراتوری عثمانی اشغال کرده بوده، توده های مردم هم که دسترسی نداشتن به قرآن، کتاب خودشون هم نمیتونستن بخونن. یعنی در دوران طولانی اصلا امکان نبوده، چون ابزار اطلاع رسانی نبوده، نه اینترنت بوده، نه رادیو تلویزیون، نه کتابی پخش می‌شده. در تاریکی مطلق و بیخبری مطلق از پیام قرآن و از پیامبر بوده. خب وقتی که رنسانس میشه دیگه دست این ارتجاع مذهبی کوتاه میشه از کشورهای اروپایی، خب انتظار بود که دیگه این سدها برداشته بشه، برداشتن میشه البته، ولی جاش استعمار میاد. استعمار دیگه از اون زاویه ارتجاع دینی، از اون تکفیر، از اون زاویه نگاه نمیکنه. ارتجاع نیاز داره که بشناسه. از اون به بعد مستشرقین روانه کشورهای عربی و اسلامی میشن که بشناسن اونا رو، فرهنگشون و هنرشون و ادبیاتشون و از جمله دینشون رو. زبان عربی میرن یاد میگیرن، درس های متعدد میذارن، استعمار دیگه. وقتی که نیاز هست قاعدتا دیگه اونا از تعصب مذهبی وارد نمیشن، عمدتا میخوام عرض بکنم. اگرچه مقدمه بر این لشکرها همیشه میسیونر ها هم جلوتر بودن، اول کلیساها ساخته میشده. به قول ابسزر میگه تو افریقا اول مسیحی ها آمدن، ما اون موقع زمین داشتیم، اینا کتاب داشتن، بعد از چندی کتاب دست ما مون، زمین ها دست اونا رفت. یعنی در واقع این با هم دیگه همچنان هنوز کلیسا همکاری میکرد. این در واقع دوره دومه. در واقع غرب حالا آشنا شده، خوندن بسیاری از این کتابایی که معرفی کردم در اون دورانی که یواش یواش دنیای غرب داره آشنا میشه. دوره سوم از دوران غروب استعماره و پیدایش نهضت‌های آزادی بخشه که عمدتاً حدود از اوایل نیمه دوم قرن بیستمه. خب استعمار نو پدید میاد و طبیعتاً استعمارم مثل قدیم نیست که حالت سختگیری و شدت عمل باشه. شما در امارات متحده عربی همه میدونن که پشت اون قضیه انگلیس و امریکاست، ولی در واقع مثل سابق کشور استعمار زده نیست. طبیعتا احترامات متقابل لازم داره، برها روابط فرهنگی و قرار میشه روابط اقتصادی انسانی. میبینیم به محضی که فضا باز میشه، در واقع خود ایران ما هم همینطور است، از دوران مشروطیت به بعد در واقع یه مرتبه یه موج جدیدی از متفکرین آزاد و مستقل پیدا میشن که اینا اسلامو به گونه خیلی بهتری دیگه روشن میکنن. نه ارتجاع مذهبی دیگه پشتش هست، نه استعمار، یا اگرم باشه بالاخره آزادن، میتونن اونچه که میخوان بگن. من به سرعت شاخصهای این متفکرانی که در این در واقع نیم قرن یک قرن پیدا شدن در حد خیلی گذران، نمیدونم چقدر وقت دارم، هر وقت بفرمایید که زودتر قطع بکنم. خب ایرانی ها زودتر از همه با فرانسه آشنا شدن، با فرهنگ فرانسه. از اواخر دوران قاجار که فرزندان ثروتمندا میرفتن اروپا، فرنگ اندرته به قول اون روزی ها، یا زمان رضا شاه که تصفیب کردن که هر سال 100 نفر به پول دولت عازم به برای تحصیلات عالی برن فرنگ، سالی 100 نفر میفرستادن، عمدتا فرانسه بودن. مرحوم پدرم دوره اول بودن که با دکتر صابی رفتن فرانسه. و خب ارتباطات ما با فرانسه بود و اینم که مدارس ایران هم اول فرانسه درس میدادن، بعدها انگلیسی در واقع مدارس وارد شد. اصطلاحات فرانسه هم خیلی زیاد در زبان ما هستش. به خاطر همین اسلام شناسا یا قرآن شناسا ابتدا فرانسوی بودن. من دوتشون رو خدمتون معرفی میکنم. شاید معروفترینشون لوی ماسینیون باشه که اسلام شناس بزرگ فرانسه بود، 1962 یعنی 57 سال پیش فوت کرده. این تأثیر بسیار عمیقی در معرفی اسلام هم به فرانسه و هم به اروپا داشت. خودش طرفدار جنبش استقلال طلبی الجزایری بود، حتی به زندان هم افتاد، انسان آزاده بود. آثارش جالبه. اول معلم دکتر شریعتی بود، شریعتی خیلی شیفته لوی ماسینیون بود. کتاب راجع به سلمان فارسی نوشته، یعنی چند سال تحقیق راجع به سلمان فارسی کرده، به کتاب دیگه ای نیست. راجع به منصور حلاج، بنیانگذار اصولا مطالعات مربوط به تصوف تو ایرانه، 35 سال رئیس کرسی جامعه شناسی اسلامی در کلج دو فرانس در واقع پاریس بوده، 30 سال رئیس مؤسسات تبلیغات ایرانی در سوربن. یعنی یه عمر در شناخت فرهنگ ایران، تصوف ایران و اسلام کار کرده. در عراق بوده، در الجزایر بوده، مراکش بوده، مصر بوده، و چه نقش مهمی داشته در ارتباط با پاپ برای اینکه در واقع اسلام رو به رسمیت بشناسن. و این سخن خودمونه، میگه از زمانی که مسیحی شدم تمام زندگیم به حرکت و عمل تبدیل شد. یه مسیحی واقعا معتقد بوده و تمام این زندگی صرف جهان اسلام شد که مرا برای بازیافتن خدا یاری کرد. این را مدیون برادران ابراهیمی خود هستم. استاد افتخاری دانشگاه تهرانم بود و عضو فرنگستان ایران. بعد از او هانری کوربن که است که خیلی هم از او هم درس گرفته، اونم یه فیلسوف ایران شناس و اسلام شناس و به خصوص شیعه شناس معروفی بود. او هم اشراق سهروردی رو او تو ایران معرفی کرده به اروپا، حکمت مطالعه ملا صدرا رو به اروپاییان اون شناسونده. اصولا پایه‌گذار فلسفه تطبیقی، این فلسفه مدرن رو نقد کرده و سنت فلسفه اسلامی رو هم در واقع در اون ادغام میکنه. به هر حال انجمن ایران شناسی فرانسه هم او تو ایران تأسیس کرد. استاد فلسفه دانشگاه تهران هم بود و استاد انجمن حکمت و فلسفه، قبل از انقلاب نمیدونم یادتون هست انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه میگفتن. خب اون موقع همه نگاه منفی قبل از انقلاب داشتن، ولی واقعا اون انجمن باعث شد که چه متفکران بزرگی، چه ایران شناسان و اسلام شناسان بزرگی آمدن اینجا، چون برخلاف حقوق بهشون میداد تأمین بودن، چه خدماتی در اون مرکز و ایران هم شد. ایران هم در واقع بعد هم که از ایران رفته بود سالی یک بارم میامد در خانه آقای ذوالمجد طباطبایی بود و همه کسانی که اهل این حرف ها بودن همه جمع میشدن و به قول یکی از بزرگان میگفت که مباحثی که تو اون جلسه مطرح میشد در تمام دوران قرون وسطا تو اروپا مطرح نشده بود، انقدر جلسات پرباری بود. یک دوتا هم از آلمان یا جای دیگه هم خدمتون معرفی میکنم. ما با انگلیس خب روابطمون خوب نبود، ولی با آلمان از زمان رضا شاه خب روابط خوبی لاغل دولتمون داشت. در بین آلمانی ها تئودور نولدکه، این برجسته ترین خاورشناس و قرآن شناس آلمانی است، مترجم قرآن به زبان آلمانی بوده، تخصصش در زبانهای سامی بوده، یعنی عربی و سریانی و عبری و آرامی و حتی فارسی رو هم میدونسته. من نمیدونم کی اینا وقت کردن که این همه مطالعه بکنه. 25 سالگی استاد بوده. این کتاب نوشته تاریخ قرآن به این ضخامته، هیچ کسی آقای رامیار هم به فارسی ترجمه کرده. تاریخ قرآن، شکل‌گیری قرآن، در تمام سوره ها و آیات قرآن پیگیری کرده. جایزه آکادمی فرانسه رو هم به خاطر همین کتاب گرفت. ترتیب نزول آیات قرآن رو این از نظر تاریخی پیگیری کرده در آورده. خیلی عجیبه، هیچ ما هیچکی نداشتیم در طول تاریخ. کتابایی که نوشته تاریخ ایرانیان و عرب ها در زمان ساسانیان، حماسه ملی ایرانیان درباره فردوسی نوشته، اساس زبانشناسی ایران، نحو عربی، اشعار شاعران قدیم عرب رو رفته خونده. خیلی آدم تعجب میکنه که چطور ما همچین متفکرانی که فرهنگ خودمون و دین و مذهب خودمون بوده انقدر که اینا وقت گذاشتن و آثار به جا گذاشتن نکردیم. در مورد انگلیس ها اون ترجمه جورج سیلی گفتم که خدمتون که چه اثر عظیمی داشته در بین مردم هم انگلیس و اروپا، اون جرأت کرد که قرآن رو ترجمه کنه. و شاید بعد از اون ویلیام مونتگومری وات که 2006 از دنیا رفت، اونم استاد زبان عربی و مطالعات اسلامی در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند بود. او در واقع میشه گفت برجسته ترین مفسر اسلام در اروپا، هیچ کسی به اهمیت او نبوده. کتاب 20 تا کتاب نوشته که 19 تاش راجع به محمد و اسلامه. باور میکنی یکیش راجع به مسیحیته. زندگی نامه پیامبر تو مکه یه جلده، زندگی نامه پیامبر در مدینه، محمد پیامبر و رهبر سیاسی، نظریات سیاسی اسلام، تمام عمرش راجع به پیامبر و اسلام و قرآن نوشته. به هر حال واقعا جای عبرت گرفتنه که دیگران انقدر راجع به این مسائل مطالعه کردن. در امریکا اما برای چون تو این محیط هست بد نیست بعضی اشاراتم بکنم. 84 سال قبل این در واقع آدولف ویانمن، این یه مجسمه ساز امریکایی بوده که در واقع از 84 سال قبل اون در واقع این اشاره کردم که در یه کتیبه‌ای در سوپریم کورت امریکا محمد رو جاشو قرار داد. در یکی از برنامه ها اشاره کردم به مایکل هارت، نمیدونم آشنا هستین با اسمش یا نه، اون یک یهودی ضد اسلام هم هست، دانشمند البته بسیار باسابقه است، ضد اسلام هم هست، ولی یک کتاب نوشته به عنوان 100 شخصیت تاثیرگذار در تاریخ. نفر اولش محمده، نفر دوم نیوتن، سومی عیسی‌ست. در مقدمه کتاب نوشته که میدونم که خیلی به من اعتراض میکنید که چرا محمد رو اول گذاشتم، برای اینکه هیچ کسی مثل او در تاریخ بشر تأثیر نگذاشته به عنوان تاثیرگذار، نمیخواد موافقت بکنه. میگه در تغییراتی که در بشریت ایجاد کرده هیچ کی قابل مقایسه با او نیست. اگر عیسی رو شما میگین، عیسی در زمان خودش مکتبی نگذاشته، بعد از اون مسیحیت به وجود آمد، دیگران مثلا حواریون مسیحیت و پیامبر در زمان خودش این کاری کرد، در زمان خودش شبه جزیره همه متحد شدن، همه مسلمان شدن، ولی عیسی که همچین توسعه هایی پیدا نکرد در زمان خودش. میگه درست از نظر کشورگشایی شما میگین چنگیز هم کشورگشایی کرد، ولی چنگیز وقتی که ترک کرد، وقتی مرد همه اونا از دست رفت، ولی همچنان چند میلیارد مسلمان امروز هستن، بر همون آموزش ها دارن روز به روزم بیشتر میشن، بیشتری توسعه هم در جهان داره. کی در طول تاریخ بزرگترین فتوحات کرده که در ظرف 50 سال از عقب افتاده ترین نقاط کره زمین، عربستانی که نه امپراتوری ایران نه روم هیچ کدوم رغبت نمی کردن برن اونجا رو بگیرن چون هیچ چی نداشته، بعدا نفت کش شد. میگه از اونجا ظرف 50 سال تا قلب اروپا اومدن، نه با شمشیر، فرهنگشون و علمی که پیدا کردن تا 5 قرن میدرخشیدن در دنیا. یکی دنیا همچین تونسته همچین موفقیت هایی رو داشته باشه. خودش عرض کردم هنوزم به صلاح ضد اسلامه، ولی اینهایی که دانشمندن اهل مطالعن نمیتونن از باز گفتن حقایق تفره برن. اما بجز کشور اروپایی بعد یک دوتا اشارم خدمتون بکنم. در هندم که سخنان گاندی رو راجب پیامبر، راجب خود اسلام، راجب حتی امام حسین مفصل خوندیم، وقت نیست من براتون اینا رو بازگو بکنم. علاوه بر گاندی که البته اون یه مصلح اجتماعی بود، رهبر سیاسی بود، از مشرق زمین بخوایم در واقع نمونه بیاریم، توشیهوکو ایزوتسو، اون قرآن شناس ژاپنی که من به نظرم نمیاد هیچ کدوم از تمامی اسامی که گفتم هیچ کدوم آشناییشون با قرآن به اندازه آشنایی این پروفسور توشیهوکو که اون در واقع استاد زبانشناس بود، اصلا تخصصش هم زبانشناسی بود، هم به آلمانی کتاب نوشته، به فرانسه، به انگلیسی، به فارسی کتاب متعددی به فارسی نوشته، به عربی نوشته، کتابای متعددی درباره قرآن داره. من بعضیاش رو خدمتتون، اولا آمد ایران، رفت دانشگاه تهران، دکترای ادبیات گرفت، متون فلسفی یونانی و لاتین همه اینها رو تدریس کرده. اینم تو ایران آمد اون انجمن حکمت فلسفه هم ابن سینا رو درس میداد و خیلی عجیبه که هم غزالی رو آموزش میداد و هم فصوص الحکم ابن عربی رو. مدت ها در مؤسسه اسلامی دانشگاه مکیل تو کانادا اونجا تدریس همین مکاتب فلسفی اسلامی رو میداده که اونجا با دکتر محقق ایرانی آشنا میشن و اون دعوتش میکنه ایران و دیگه از اون به بعد تو ایران از 1353 تا 57 در ایران ابن عربی رو تدریس میکرده، اشارات ابن سینا رو، فلسفه چین رو. خیلی جالبه که این تو همون مؤسسه انجمن حکمت و فلسفه که عرض کردم اینا اونجا فعال بودن. انقلاب که میشه متاسفانه خب اونجا هم تعطیل میشه، اینا هم آسوپاس میمونن، کسی هم نبوده دیگه بهشون حقوق بده، از ایران میره. من دو تا کتابش رو که اون موقع ترجمه شده بود خوندم تو ایران که خیلی مدیون ما هستم واقعا، خیلی خیلی به من کمک کرد در، چون زبانشناس بود، برای نزدیک شدن به فهم معانی واژه‌های قرآن. یکیش بود که مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن. یک کتاب دیگرش هم بود خدا انسان در قرآن. این دوتا به فارسی ترجمه شده بود که فوق‌العاده کتاب علمیه واقعا. کسانی که میخوان مفاهیم قرآنی رو بشناسن، واژه‌های قرآن، این چون رفته از قبل از اسلام مطالعه کرده که اصلا قرآن وقتی نازل شده این کلمات چگونه فهمیده میشده، اشعار قبل از اسلام رو رفته همه رو در آورده، بسیار غنیه، بسیار عمیقا ریشه یابی کرده. من اتفاقا وقتی که رفته بود آدرسش رو پیدا کردم، یه نامه هم براش نوشتم با یه انگلیسی دستپاچی کسته که حالا تو ایران هم داشتیم که همچنان هم همون جوری هست. بعد از یه مدت هم یه نامه‌ای با خط نستعلیق فارسی پاسخ دادم و یه کتابم برام فرستاده بود، کتاب مقایسه تصوف و تائیزم. کتاب البته 500-600 صفحه بود با چاپ ریز. من تعجب کردم که تصوف ما رو مقایسه کرده با تائیزم. بعد دادم شرکت انتشار به آقای مهندس صاحبی که رئیس قسمت مثلا هیئت تحریریه بودن که چاپ بکنن، ولی نشد. حالا نمیدونم، ولی بعدا ظاهرا ترجمه شده. به هر حال 12 تا کتاب در فلسفه اسلامی نوشته، 12 کتاب. آثار ملا هادی سبزواری، آثار میرداماد، عین القضات همدانی، ابن عربی. این تنها کسی بود که هم یهودیت و هم مسیحیت و هم اسلام رو میشناخت و مذاهب هند و بودایی و چینی، مکاتب اونا رو میشناخت. این مکاتب شرقی و ادیان ابراهیمی رو خوب تونسته بود با هم تلفیق بکنه، یک جامعیتی که من نمونهش رو در هیچ کسی ندیدم. در واقع وقتی هم که برگشت از ایران متاسفانه به ژاپن، بزرگترین جایزه علمی ژاپن رو که 30 سال بود به هیچ کسی نداده بودن به این داده. متاسفانه فوت کرد و از دنیا چند سال پیش رفت. ولی واقعا عرض کردم که درسته که در مشرق زمین کمتر کسی با پیامبر و با قرآن آشنا بوده، ولی اون کسی که آشنا شد و نوشت واقعا حق مطلب رو به جا آورد. اما چیزی که برای من خیلی عجیبه، من از کشورهای اروپای شرقی و از روسیه شوروی هیچ کسی رو تا حالا ندیدم که راجع به اسلام یا پیامبر چیزی نوشته باشه. اون چی که در وهله اول به نظر من رسید باید ریشه اصلیش استبداد باشه، دیکتاتوری و عدم آزادی. اون راجب اسلام و ایران نوشته در واقع به عنوان رابطه به اصطلاح فرهنگی اسلام و ایران، ایرانی ها چه ارتباطی داشتن. ولی راجب تحلیل قرآن یا اسلام در طول تاریخ من گفتم که من نمی‌شناسم. خیلی ممنون میشم اگر کسی، ولی به هر حال اونا نیازی هم خیلی نمیدیدن کلیساها و نمیدونم این تعالیم و چیزای بورژوازی تلقی میکردن دیگه. در صنعت و در چیزای فضایی خیلی پیشرفته بودن، ولی اون توجهی که میبینیم که غربی‌ها داشتن در اونها در واقع نمیبینیم. حالا چون صحبت از اسلام شناسا شد و همه اینا مرد بودن، خانمام تو این جلسه تشریف دارن، بزنید دو سه تا هم از اینا رو معرفی کنم و عرضم رو خاتمه میدم. همه اینا خیلی جدیدن. سه تا نمونه رو عرض میکنم. یکی خانم کرن آرمسترانگ که آشنا هستین، کتاب زندگی پیامبر، پیامبر اسلام واقعا از پرفروشترین کتابای امریکا شد. این 7 سال خودش راهبه بوده، بزرگ شده تو تشکیلات مسیحیت، ادبیات کلاسیک و مدرن رو در آکسفورد خونده، 12 کتاب درباره دین شناسی نوشته. تمام تلاشش این بوده بین این ادیان ابراهیمی، شریعت‌های ابراهیمی یک پیوندی برقرار بکنه. یک کتابی راجع به خدا نوشته، تاریخچه خدا، که به 30 زبان ترجمه شده. کتاب پیامبر رو بعد از 9/11 نوشت، 2001، میخواست نشون بده که این انفجار و این خشونت ها هیچ ربطی به اسلام نداره. خودش میگه من برای خونسا کردن جبی که علیه اسلام پدید آمده بود، خواستم نشون بدم که زمین تا آسمون پیامبر اسلام و کتابش با اون چه که این افراطیون دارن میکنن زمین تا آسمون فرق داره. برای آخر یکی از نوشتاش میگه که من تأسف من از اینه که اطلاعات مردم غرب درباره اسلام فقط از جنگ های صلیبی و این خشونت هاست، هیچی نمیدونن از اسلام. نمونه بعدیش که شاید آشناتر باشید، که 2003 از دنیا رفت، خانم آنه ماری شیمل، آلمانی در واقع. این اسلام پژوه بود، مولوی شناس، شاید نمیدونم آقای دکتر سروش بهتر میدونن، ولی به نظر من فکر میکردم که سرشناسترین مولوی شناس اروپا باشه. از 15 سالگی یه جزء قرآن رو حفظ کرده بوده به زبان عربی، ها خودش هم قرآن رو یه ترجمه هم به آلمانی کرد. 19 سالگی دکتراش از دانشگاه برلین گرفته، یه دکترای دوم درباره عشق عرفانی در اسلام. هم مصر بوده، ترکیه بوده، در ترکیه استاد الهیات دانشگاه آنکارا بوده، فارسی میدونسته، اردو، انگلیسی، فرانسه، آلمانی. تو امریکا هم آمده، تو هاروارد هم تدریس میکرد. کتاباش من نگاه کردم، 20 تا کتاب ترجمه قرآن، ترجمه ادیان، تأثیرات اندیشه مولانا در شرق و غرب، گزیده دیوان شمس، نامهای اسلامی، مقدمه بر اسلام. بسیار عاشق هم اقبال لاهوری بود و هم در واقع مولوی. کتابایی هم در مورد همه اینا نوشته. صحیفه سجادیه رو به زبان آلمانی ترجمه کرده، خودش به عربی میخونده این چیزای دعاهای صحیفه سجادیه رو. نمیدونم سنگ قبرش رو دیدین، عکسش رو، نه، به سنگ قبرش این فرمایش پیامبره: الناس و نیامون فعضا ماتون تبرو، همه مردم خوابن، وقتی مردن بیدار میشن، خلاف اون چیزی که همه عادته، همه خوابن، وقتی یعنی دنیا رفتیم تازه چشممون بیدار میشه. این درشت رو سنگ قبرش، درشتر از اسم خودش و مشخصات، این فرمایش پیامبر در واقع رو سنگ قبرش نوشته. و آخرینش هم خانم لزلی هیزلتون، اونم یه در واقع یهودی اگناسته، تو اورشلیم برای نیویورک تایمز، نیویورک ریویو، مجلات امریکایی مقاله می نویسی. من اولین بار تو تد یه مقاله، یک برنامه نیم ساعته تو تد بود، اونجا دیدم و بعد کتابی راجع به پیامبر نوشت، به دنبال همون اولین آشناییش بود. میگفت من تو همون برنامه تک گفت که من یک میخواستم آشنا بشم با قرآن، چون در اورشلیم هستن هم مسیحیان هم یهودی و هم مسلمان. گفت نمیدونم 2 روز یا 3 روز وقت گذاشتم، تمام این ترجمه ها و تفسیرها رو گذاشته بودم رو میز که من این 3 روزه باید اشراف پیدا کنم، ولی هرچی بیشتر خوندم دیدم که نه، خیلی جدیتر از این حرف هاست. نمیدونم 2 ماه تا 3 ماه گفت وقت گذاشتم برای که بخونم این رو. اولا تو اون تد میگه بهتون خبر بدم چی خبری از حوری نیست تو این کتاب، خوشونت هم اصلا نیست، حتی چه دفاعی میکنه از همسران پیامبر، میگه همه اینا چیزه است که دارن علیه اسلام میگن، او اصلا این انگیزه های امروزی رو نداشته، همه اونا دلایل دیگه داشته. چقدر دفاع میکنه که میگه که جنگ بر اینها تحمیل شده، هرگز اینا دنبال جنگ نبودن. و بعدن هم یک کتابی راجع پیامبر نوشت، من کتاب ندیدم ولی یه مصاحبه کرده بود در یه جایی 10 تا صفت از پیامبر، 10 تا در واقع تجلیل فوق‌العاده کرد، فقط یه جا انتقاد میکنه آخرینش، میگه تنها انتقادی که من دارم اینه که این آدم که انقدر نابغه بود، انقدر زیرک بود، انقدر مراقب همه چی بود، چرا تکلیف بعد از خودش رو روشن نکرد؟ که خیلی ها بر اونا اعتراض کردن، شیعیان که چطور روشن نکرد، چطور بیخبر هستی و مثلا قدیر خوم اینا. ولی شاید به این توجه نداشت که پیامبر اهل حکومت دینی نبود، که در واقع سکولار بود پیامبر. پیامبر حکومت رو، رهبری رو حق خود مردم میدونست که مردم انتخاب بکنه. تو نهج البلاغه هم به توان حضرت علی هست، میفهمد که پیامبر به من گفت یا ابن ابی طالب لک ولا امتی، پسر ابی طالب ولایت امت من شایسته توه، ان ولو که فی عافیت و رضا، اگر مردم در عافیت و رضایت و اجمعو علیکه، اجماع کردن همه از تو خواستن، بپذیر، شانه خالی نکن، وگرنه برکنار باش که هیچ وظیفه برگردن تو نیست. خبر نداشت، نخونده بود که خود پیامبر در واقع که با تمام وجود هم میخواستن این کار بکنن، ولی میدونستن که اداره جامعه باید با نظر و رأی خود مردم باشه، ولی اون رو به عنوان یک انتقاد که من سر در نمیارم، چطور بی تکلیف گذاشت که امروز چی و سنی اینجور به جون هم بیافتن، اونو به عنوان تنها چیزی که میتونه از پیامبر انتقاد بکنه، که با اینکه فرصت داشت از قبلا تعیین بکنه، با همون دیدی که در واقع تو دنیای امروز در جوامع دینی است که باید حتما انتصابی باشه نگاه کرده بود. کاش یه کسی بهش توضیح میداد که اونم از در واقع ویژگی های پیامبر بود که فوق تصورات ولایت فقیهی امروز ماست. به هر حال عذر میخوام، خستتون کردم، ذره طولانی شد، ولی به هر حال یک دوره کوتاهی از شخصیت های مهم تاثیرگذار برای شناخت اسلام بودن که تازه به نظر بنده مقدمشه. از این به بعد حالا ما که دیگه آخر خط هستیم، ولی نسل بعد شاهد خواهند بود که در واقع ما ایرانی ها یا ایرانی هایی که مخالف اسلام و قرآن هستن، روزی رو من میبینم که به خاطر غربی هایی که استقبال کردن از قرآن و پیام اسلام، اونها اون وقت برای پیروی از مد روز اون وقت دنبال این حقیقت خواهند آمد. شتابی که گرفته به سمت شناخت هرچه بیشتره پیام های واقعی قرآن از برای همه این تعصب ها و تحجر ها و بدخواهی ها و بدگویی ها به زودی روشن خواهد شد. فقط یه نمونش را خدمتتون عرض بکنم که به حال اینم نگفته نگذاشته باشم، یادم رفت تو این مطلب بگم. از جمله چیزایی که این نویسنده مبرخ امریکایی بهش اشاره میکنه، این رئیس حزب راستگرای آلمان که بدترین حرفا رو میگه، این علیه پیامبر زده. اون موقع که مقاله رو می‌نوشته خبر نداشته که کار به کجا میرسه. پیامبر گفته تروریست بود، پدوفیل بود، که اصطلاحاً حالا فارسیشو نمیگم، و خیلی کلمات خیلی زشت و زننده که کمتر کسی گفته بود. همین حدود چند هفته پیش اون اعلام کرد که من کانورت کردم به اسلام. در حین مطالعه کتابی که داشتم می نوشتم علیه پیامبر و اسلام، متوجه این حقایق شدم، نتونستم تحمل بکنم. رسما حتما دیدین مقالاتش هم خوندین، که هم خود اون و هم معاون حزب عضو پارلمان آلمان الان همین، او و یه نفر دیگه، دوتایی در واقع هر دو ضد اسلام، یعنی شدیدترین مخالف اسلام تو آلمان، این دوتا هم با مطالعه جدید کردن برگشتن. گرت اسمش هم میتونم به خدمتون بگم، الان یادم رفته بود، کوچیکش گرت بله؟
هلند.
یکیشون هلنده ولی اون معاونش مثل این که هلندیه ولی خود این آلمانیه، نماینده آلمان. گرت حالا نمیدونم پیدا کنم وقتتون گرفته میشه. به هر حال خیلی ممنون، متشکر از تر. توشیهیکو ایزوتسا. توشیهیکو ایکو ایزوتسا. این سه تا کتابش به فارسی ترجمه شده، دو سه تا ترجمه که آقای بدرعی ترجمه کرده که احمد آرام، اولیش احمد آرام. این از نظر قرآن شناسی من هیچ کسی رو در کل این قرآن شناسی هلتر نه که بقیه را دیده باشد، تا اون حدی که شنیدم جسته گریخته گمان نمی، من هیچی ندیدم. من دیگران انقدر عمیق در به خصوص زبان شناسی قرآن کسی کار کرده باشه. من که خودم خیلی ازش یاد گرفتم، خیلی مدیونش هستم آقا، ولی دلم میسوزه که نتونستم ببینم. یه موقع تو ایران بود مستقیما به درسش نرم.
فرصت داریم شاید دو تا سوال بعد از اینکه من از خانم زینب آذرمن خواهش کنم داشته بیارن، دو تا سوال میتونیم داشته باشیم. خانواده شما اگه بوچهش رو بگیره دیگه
عقب بذارین. سه تا چیزه خب ببخشیم من اینجا بدین
فرمودی میشه در واقع سنتز این برداشتایی که به وجود اومده در ارتباط با اسلام را از دیدگاه غیر مسلمان بتر میشه هست؟
ببخشیم من یه حواسم به این چیزا بود بخواستم عوض میخوام الان اینو میدم. این دوتا هم سه تا مقاله جداست. بله خیلی عوض میخوام اگر دو مرتبه تکرار کنم.
سوال من این بود که اگه ممکنه با توجه به اینکه جاهای مختلف مطالعات انجام شده و با دیدگاه مختلفه، اگه ممکنه به صورت خلاصه سنتز بفرمید که محور در واقع برداشت خوب غیر مسلمان ها راجع مسلمان ها چی بوده؟ که در واقع میفرمایید در آینده این نشر بیشتر پیدا میکنه و جذابیت بیشتری بوده.
من این ابتدای عرایزم راجع به دو تا نوشته اخیر بود که یکیش را دو ماه در اومده، اون یکیش 11 جولای در میاد. معمولا اینجا کتابی رو وقتی نویسنده می نویسه خودش یه مقاله زودتر می نویسه که معرفی بکنه، وقتی چاپ میشه زودتر در واقع بره. تو این کتاب که نوشته محمد پرافیت پیس بوده، پرافیت در واقع صلح در بین کلش تمدن ها، یعنی در اون جنگ دوتا ابرقدرت ایران و روم، پیام های سوره نور، پیام های میگه او در بین این دعواهایی که دنیا رو گرفته بود او پیامبر صلح بود. تمام کتاب داره اینو نشون میده با آیات قرآن هم که عجیبه، خیلی دقیق خونده، رفته این کتاب رو قرآن خوب خونده، مستنداتش مستقیما به آیات قرآنه که میگه اینم میگه جنگ تحمیل شده به مسلمان ها، اونا هرگز دنبال جنگ نبودن. این از زاویه صلح طلبی قرآن و اسلام میگه. اون نویسنده دوم نه، از زاویه این که در دوران سه قرن در واقع نوگرایی روشنایی اون مثلا انلایتمنت اروپا پیام های توحیدی محمد بود که تشویق کردی روشن فکرها رو که علیه کلیسا دستشون پر باشه، باز باشه، یعنی خداپرستی خالص رو میگه ما مرهون این کسانی هستن که قرآن رو ترجمه کردن، از جورج سیل گرفته تا کسان دیگه. میگه این تحولی که تو غرب به وجود آمد مدیون در واقع اون پیام‌های توحیدی قرآنه که افشا میکرد این فریب دستگاه چیزو که با بیان اعتراف بکنن یه پولی بدن به کلیسا گناهانشون بخشوده بشه و اینه که خدا ستاست. میگه این دیدگاه های توحیدی رو از اولش میگه اول کسی این کار کرد میگه کشتنشون رو در دادگاه تفتیش عقاید، ولی از اون به بعد دیگه جلوی موجو نمیتونستن. هر کدوم دارن از یه زاویه ای حالا مطرح میکنه، یه نکته واحدی درش نیست، یعنی هر کدوم خواستن بگن برخلاف اونچه که غربی ها میپندارن این حرفا نیست، اطلاعات کافی نداره.
خیلی ممنون. شما از تاثیر اسلام یا غرب صحبت کردین امروز، اگر واقعا اسلام تونسته اینقدر غرب تاثیر میذاره، چرا اینها مثلا زمان قبل از رنسانس تاثیر داشتن که گفتیم بعد از رنسانس که دیگه قدرت مسیحیت کم شد، روحانیت مسیحی، چرا اسلام در غرب نفوذ نکرد که مسلمان بشن؟ با توجه به خصوصا این نویسنده‌های بزرگی که الان شما دارید می‌بینید، خیلیشون خودشون هم مسلمان نشدن. حالا ممکن است الان به بعد در آینده این تاثیر رو فرق کنه، ولی علتش چیه که نفوذش در تغییر مذهب اونا تاثیر نشه؟
ببینید، ما داریم یه شخصیت‌های نادری رو، شخصیت‌هایی که حالا مگه چند تا رو ما خوندیم در طول فرض کنید این چند سال، اینا مهم‌هاش بودن. ببین جوامع غربی که فقط این تعداد نیستن، اینا حالا به دلایل مختلف زبان عربی خوندن، یا تو مصر بودن، مراکش بودن، ایران، جای دیگه آشنا شدن، بعد کتابای نوشتن. بعضیاشون مثل این دوتا آلمانی، یکیشون هلندیه، اینا رسما اعلام کردن ما مسلمونیم دیگه، برگشتن. ولی من خودم فکر میکردم که این سال برای منم پیش آمده بود که چرا اینا که یه عمری وقت گذاشتن، این همه کتاب نوشتن، چرا مسلمان نشدن؟ پیش خودم فکر میکردم که آیا اصلا اسلام اینه که بیان به یک هویت تعریف شده به پیوندن، یا اسلام تسلیم خدا بودنه؟ یعنی اون براش فرق نمیکنه که میگه من خدا رو از طریق این کتاب، یعنی من مدیون این کتاب هستم که خداشناسی به اسلام شد، ولی وقتی خداشناسی رو بشناسه حالا بیاد خودشون بده بکنه تو محیط کار خودش، تو دانشگاه جایی بگن بابا این از مسیحیت رفت، همه باش دشمن بشن، و بعد کجا بره؟ بیا تو عربستان، بیا تو ایران. یعنی وقتی نگاه میکنن ببینن کشور اسلامی، فرسنگ ها خودشون عقبترن از نظر مناسبات، یعنی از نظر قرآن اگه ملاک قرار بدیم، بخواد تو هر یک از کشور اسلامی بره میبینه که فاصله اونا با اون چی که از پیامبر یا قرآن اسلام شناخته خیلی بیشتره تا کشور خودشون، مردم خودشون، اخلاقیاتشون، نظمشون، محبتشون، ایثارشون، خیلی چیزای دیگه. یعنی میگه من میخوام مسلمون بشم، اگه همینجا باشم که خب ضد این مردم و همکارا و همفکرا و فامیل و خانواده هم هستن، اگه بین اونام برم که من نمیپسندم اونا رو، اونا خیلی عقب افتادن، بنابراین چه ضرورت داره من بخوام بیام خودم یه تعریف جدیدی روش بذارم؟ من خدای خالصتر رو شناختم، سعی میکنم مطابق اون عمل بکنم. آره، هر هویتی میخوان روم بذارن، هر اسمی بذارن، چرا من تغییر هویت بدم؟ و واقعیتش هم اینه، اصلا کل اسلام که یه هویت خاصه که ما بگیم اینا شهادت دادن که نیستش، در واقع همون تسلیم خدا بودن دیگه. یه قرآن میگه ان الذین آمنوا، اونایی که به اسلام ایمان و الذین هادوا، یهودیا و نصارا، مسیحیا، اصولا من آمنه بالله و الیوم الاخر و عمل صالح، اصولا هر کسی خدا رو قبول داشته باشه، آخرتی رو باور داشته باشه، عمل مثبتی هم بکنه، لا خوف و علیهم ولا هم یحزنون. یعنی این پلورالیزمی که قرآن داره مطرح میکنه همون اصلش تسلیم خدا بودنه. چرا ما کسی رو بگیم حالا که اون نیومده مسلمان بشه شهادت اینشو بده پس یه جش میلنگه؟ من فکر میکنم خیلی ضروریت هم نداشته، مگر یه کسی مصلحت خودش رو ببینه که نه من میخوام رسما کانورت بکنم که یه تأثیری مثلا داشته باشه. ولی اینا در این حالی که آدم وقتی که مقایسه میکنه، من با خودم مقایسه میکنم، هرگز قابل مقایسه تلاش شده من یک دهم یا یک صدم بعد از اینام نبوده در راه شناخت حقیقت یا اسلام. خب اینا از نظر خدا واقعا خب خیلی تلاش کردن. من بگم که اونا مسلمون نیستن، بنده هستن. من ضرورتی هم خیلی نمیبینم که حتما یک کسی باید اعلام بکنه هویتش رو بخواد تغییر بده. وقتی درونش تغییر کرده، تسلیم خداست، این حقایق رو شناخته، یه عمر راجع به این عارفان مطالعه کرده، کتاب نوشته، دیگه چی میخوایم ازش؟ فقط بگیم بیاد بگه عقاید ما رو پذیرفته. چونم میدونه که در بین خود اینا که بنام مسلمونن چه معایب بزرگ اخلاقی و فرهنگی وجود داره دیگه. نمیخوان یه چیز انگ بدی هم بهشون بخوره. البته دلایل مختلف هم که هر کدومشون بر خودشون داشته.
بعد از اینکه از خانم زینب آزرمند خواهش می‌کنم داشته برم یک هفته دیگه به افتخار آقای